سلام علیکم و رحمت الله. قبل از شروع عرائضم یه خواهش بکنم از عزیزان. ماشاءالله هزار ماشاءالله جمعیت داره میاد، تازه دنو منبرم شروع نشده. ظرفیت حسینی تکمیله و دوستانتون و گریه کنای حضرت زهرا سلام الله علیها و روی فداها بیرون موندن. اگر منت بگذارید سر من، من اسم حضرت حجت رو نمیارم که بخواید بلند شید و بشینید و به حال اساعه به اسم مقدس بشه. منت بگذارید به خاطر حضرت زهرا، هر چی جا دارید نشسته تشریف بیارید جلوتر، بلند صلوات بفرستید. بیایید هر چی میتونید بیاید جلوتر، خادمای جلسه هم کمکتون میکنن، یه نفرم بیشتر جا بشه یه نفر. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبینا محمد. والله الطاهرين ولعن الدائم على اعدائهم من الان الى قيام يوم الدين. محضر آقا جانم حجت ابن الحسن تعجیل در فرجشون، بلند صلوات بفرستید. انشالله با آقا و مولامون امام زمان زائر کربلای معلا نجف اشرف کاظمین سامرا با نابودی وهابیت و آل سعود زائر مکه و مدینه، با نابودی سلفی ها و تکفیری ها زائر حریم مقدس حضرت زینب حضرت رقیه سلام الله علیه ما باشیم، آرزومنده بلندتر صلوات بفرستم. صلوات آخر به نیت آوت به خیری همه شیعان امیر المؤمنین، جمع حاضر جوانترا، دفع و رفع بلاها، بلاهای آخر الزمانی، بیماری های لاعلاج، صعب العلاج، مهلک از وجود نازنین و زیجود و معطر و منور و مقدس و مبارک همه شیعان مرتضی علی رهبری عزیز و معظم این جمع خانواده ها، حقیر و خانوادم بلندتر خط بفرمید. الحمدلله رب العالمین، خدا رو شاکریم به همه نعماتش، نعماتی که میبینیم و نمیبینیم، نعماتی که درک میکنیم و درک نمیکنیم. خدا رو شاکریم به نعمت سلامتی، صحت، امنیت، عافیت. خدا رو شاکریم به توفیق حضور در این جلسه و خدا رو شکر میکنیم به بهترین، شیرینترین، زیباترین، شیواترین، والاترین، بالاترین و اجل نعماتش، نعمت ولایت مولامون امیر المؤمنین و اولاد معصومینشون علیه و علیهم السلام. الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت مولانا امیر المؤمنین و اولاده المعصومین سلام الله علیه و علیهم اجمعین. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصير، امیری حسینون و نعم الامیر. الحمدلله که خدا امشبم به ما وقت داد، از داد، لطف کرد، منت گذاشت، بزرگی کرد، بزرگواری فرمود، برامون خواست زنده باشیم و زیر بیرق بیبی جانمون حضرت زهرا سلام الله علیها و روی فداها دور هم جمع بشیم و عرض ادب بکنیم. یه نکته کوتاهی رو عرض بکنم، اونم عذرخواهی بابت تأخیر در شروع جلسه. خب جلسه اول شاید بعضی دیدن، دوستانتون خادمین هیئت تا دقیقه 90 داشتن کار میکردن، من پریشب خدمت عزیزان رسیدم برای عرض ادب و دستبوسی و خسته نباشید. للهی 24 ساعته اینجا کار کردن تا تونستن حسینیه رو مهیا کنن و برسونن، لذا یه مقداری تأخیر شد. از هفته های آتی به فرموده عزیزان انشالله رأس ساعت، بلکه شاید ساعت تو اطلاعیه جا به جا هم بشه، بلکه زودتر شروع بکنن. بقیه امورات هم انشالله حسین آقای عزیز بررسی میکنن و دوستان و خدمتتون میگن. چون وقت گذشته من تیتر عرضم و خدمتتون تقدیم میکنم، مطلبش باشه برای هفته بعد و هفته های بعد. چند وقت پیش من مشرف شده بودم یه شهری، یه آقای اونجا بود که داعی ما بود، دعوت کننده ما بود، داشت با ما صحبت میکرد. خب از لحاظ مال دنیا خیلی متمول بود. موقعی که بهش تو صحبتامون یه گعده‌ای کردیم، بهش گفتم که این مال کمی نیست چیزی که شما دارید، حالا با اون آماری که من از اموال غیر منقولش در دنیا داشتم و شنیده بودم، بهش عرض کردم که آقا این مال کمی نیست، این چجوری کسب شده، چجوری موفق. بسیار معتقد، بسیار امام حسینی، نه اینکه دنبال العیاذ بالله حرام و اینا باشه. یه حرفی به من زد، یه جمله گفت، من تمام موفقیتم رو مدیون یه چیزم، که برای من خیلی عجیب بود این جمله و منو تحریک کرد راجع به این مسئله کار بکنم و خدمت شما عرض بکنم. موقعی که به حاج خانوممون گفتم، ایشون هم چون با من بود تو اون شهر، این آقایی که وضعش اینجوریه به من گفت که دلش اینه، گفت آره منم تو حرم حضرت معصومه های دکتر رفیعی منبر بودن، ایشون هم فرمودن یکی از عوامل زیاد شدن عجیب و غریب رزق همین مسئله است. الان میگم. لذا رفقا، موقعی که رفتم تو روایات، من برای این هفته حداقل 3 صفحه روایت نوشتم که نمیرسیم، هم یه صفحه‌ش هم بتونم بگم، خیلی هنر کردم. برام جالب بود مال حلال. حالا یکی از خدمتون عارضم که تباتی داره مال حلال، خیلی عجیبه تو روایات. بعد این گنج دست من و تو هست، بیخ گوش من و توه و ما بهش اصلا بی توجه. نه اصلا بی احترام پدر مادر رو بذار کنار، این که الحمدلله همه مبتلاییم، نه یه چیز دیگه، خیلی خیلی روون، خیلی راحت، خیلی راحت. به اون آقا گفتم که آقا شما عامل این موفقیت مالی چی بوده، چون هیچ پشتوانه ای نداشته. حالا من نمیخوام اسم ببرم، این آقا سال 71 آبدارچی بوده توی شرکتی. خب بهش گفتم که عامل موفقیتت چی بوده، گفت یه چیز. خیلی سریع مثلا اینجوری نبودشینه فکر کنه، گفت یه چیز. گفتم چی؟ گفت حاج آقا من دائم الوضو هستم، محال بی وضو باشم. گفت حتی نصف شب اخواب بیدار میشم برای قضای حاجت، میرم میام، خب آب بزنی به صورتت خوابت میپره، میگو وضو میگیرم میخوابم. بعد که من به خانوادم گفتم، گفت دکتر رفیع صحبت میکرد تو حرم حضرت معصومه سلام الله علیه روی فدا، ایشون هم گفته یکی از عواملی که عجیب غریب. بعد رفتم تو روایت دیدم بله اصلا روایت پیغمبره. من این روایتشو بگم، گرچه گشته بودم حالا تو صفحه دوم، خیلی عجیب. حالا از مالم میگذره ها، یعنی کار فراتره. پیغمبر فرمود اکثر من الطهور، یعنی زیاد طاهر باش. طهور منظور وضو داشتنه، زیاد وضو داشته باش. چرا؟ یزد الله فی عمرک، خدا عمر تو رو زیاد میکنه. بعد یه مطلبی یه جای خوندم که حالا شاید زیادم سر در نیاوردم، مطلب پزشکی بود که موقعی که آدم وضو میگیره، مخصوصا استحباب وضو با آب باریکلا، آب سرد، نه آب یخا، آب سرد. آره حالا بعد باز روایت داریم مثلا تو زمستون آب سرد خشک نکردن. خیلی عجیب بود این مطلب و من چند روزه دارم روی این قصه کار میکنم. موقعی که شما ریز میشی میبینی مثلا وضو گرفتن با آب سرد، پزشکا میگن موقعی که شما وضو میگیری این صورت، دست، سر و پا، مسه پا، شما 20% سطح بدنت رو میشوری و مس میکنی، ولی 80% اعصاب تحریک میشه به سمت آرامش با همین آب زدنه. یعنی فقط یه مسئله متافیزیکی نیست که وضو بگی خدا خوشش میاد عمرتو زیاد میکنه، تو وضو بگیری اعصابت به سمت آرامش تحریک میشه، اللحاظ طبی و فیزیکی هم آرام میشه، عمرت زیاد میشه، شاداب میشی، سرحال میشی. حالا من این ولی نمیخوام برم و خیلی حرفام میمونه. من اومدم چند تا مطلب پیدا کردم از روایات نوشتم. یک،
اگر کسی دائم الوضو باشه رفقا، خود وضو به ذات مستحبه دیگه، میدونید، حتی برای نماز، ولی چون مقدمه واجبه واجب میشه. دوستان دورتون بگردم، ما عظمت ذات ربوبی رو نمیبینیم و درک نمیکنیم. هممون آقا، نمیتونم بگم من خوبم تو نه، تو خوبی من نه، هممون عظمت رو درک نمیکنیم. اگر کسی به اندازه ظرفیتش عظمت حضرت حق جلت عظمت رو درک میکرد، اصلا گناه نمیکرد. الان یه بچه 5 ساله اینجا باشه، من بعضی از گناه رو انجام نمیدم، میگم سشته میبینه، میره میگه بابا ولش کن. یعنی من این بچه 5 ساله خدا رو بازی نمیدیم، این بماند کنار. اما حرفم اینه، این تیکه رو گوش کنید، عظمت ذات ربوبی رو هر کسی به اندازه ظرف خودش، چون بالکل کسا قابل درک نیست، درک نمی کنیم، ولی اصلا نمیتونیم بی وضو باشی. تو میخوای بری پیش محبوبت، پیش معشوقت، پیش رفیقت، با سر و صورت چرک نمیری که، با موه به هم ریخته نمیری که، ادکلون خوب میزنی، سشوار میکشی، لباس خوب میپوشی. عالم هم محضر خداست، اولیاء خدا، دوباره میگم، اولیاء خدا به اندازه ظرف خودشون درک میکردن، چون درک حضرت حق اصلا ممکن نیست، هیچکی نمیتونه جز معصوم، به اندازه ظرف خودشون، چون به اندازه ظرف خودشون درک میکردن، محال بوده بیوضو باشن. لذا علامه طباطبایی رحمت الله علیه، صاحب تفسیر گرانسنگ المیزان، میفرماد سخت ترین لحظات عمرم، روزی مادرت دست دادم، پدرم مرد، چکم برد، نه بابا اصلا اینجوری نگاه نمی کنه. علامه طباطبایی میفرماد سخت ترین لحظات عمرم موقعیه که از سرویس بهداشتی میام بیرون تا یه شیر پیدا کنم وضو بگیرم، اون چند ثانیه که بدون طهارتم پیش خدا از سخت ترین لحظات عمر منه، چون اون ذات بنز خودش درک میکنه. اله بازی که نه، علامه که مفسر کبیر قرآن میفرماد که اون موقع سخت ترین لحظات عمر منه که من یه شیر پیدا کنم وضو بگیرم. حتی میخوابن با وضو، فرمود نم الا طهارتن، نم فل امر نامن، خواب میخوابی هم با وضو بخواب. چقدر حرف تو حرف میاد، من روایتشو نوشتم دونه بدونه این روایتها که نم الا طهارتن. پیغمبر فرمود اگر کسی با الله اکبر، تو رو خدا ببین، اون عظمت ذات ربوبی به کنار، اون عجایب دائم الوضو بودن به کنار، ببین من و تو چی داریم از دست میدیم، چقدر مفت از دست میدیم. تو که میخوابی اینجوری بخواب لااقل، یعنی یه نفر تو این جمع، ماشاءالله جمعیت انبو، یه نفر دائم الوضو بشه از امشب منو بسه، یعنی یه نفر برای شب بیفته. پیغمبر فرمود اگه کسی با وضو بخوابه، میخوای بخوابی وضو بگی بخواب، فراشهو لهو مسجد، خوابگاهش، رخت خوابش برای اون میشه مسجد. بعد ادامهش، و خوابش، خوابیدی یا با وضو خوابیدی، ثواب کسی رو داره که انگار تا صبح به نماز ایستاده و نماز خونده. ولمون کن، به خدا روایته، به همین راحتی، یعنی به همین راحتی. بعد تا صبح براش ثواب صلات می نویسن، شب زنده داری می نویسن. بعد فرمود اگه کسی بدون وضو بخوابه، فراشهو لهو قبرا، رخت خوابش براش میشه قبر. تجویز میکنن بزرگان، من که اهل این حرفا نیستم، بلدم نیستم، از بزرگان عرض میکنم، تجویز میکنن بزرگان، اونهایی که خواب آشفته دارن، سخت میخوابن، خوابهای پریشون میبینن، با وضو بخوابن. به همین راحتی، امتحان کنید. فرمود اگر کسی بی وضو بخوابه، خوابگاهش براش میشه قبر، فراشهو لهو قبر. بعد فرمود تا صبح که بیدار میشه مثل میت براش، میت بی تحرکه، هیچی هم نداره، هیچ. حالا من روایت های پیش تو پیش نشه، بعضی از روایت ها وجود آدم رو میلرزونه، انقدر عجیب غریبه. فرمود الطاهر و نائم، یعنی چی؟ یعنی کسی که با وضو نائم، نوم بخوابه تا طهارت داشته باشه. الطاهر النائم کالصائم القائم، مثل روزداری میماند که تا صبح شب زنده داری کرده. این روایت دیگه است از پیغمبر. خیلی راحته، الطاهر النائم کالصائم القائم. به همین راحتی آدم میاد بیرون وضو بگیره. تازه جلوتر برم یه خورده کار عجیبتر هم میشه که پیغمبر فرمود نیاز نیست وضو باطل بشه دوباره وضو بگیری، وضو رو رو وضو بگیر. امام صادق فرمود الوضو و نورون، الوضو علی الوضو نورون علی نور. وضو داری یه دونه دیگه روش بگیر. و چقدر عجیبه امام الله اکبر. امام صادق فرمود، فرمود من جدد وضو اهل غیر حدثن، اگر کسی تجدید وضو کنه بدون اینکه وضوش باطل شده باشه. خب مبتلات وضو شما میدونید چی هست، یه نمیخواد الان من عرض بکنم و تقدیم بکنم. فرمود من جدد وضو اهل غیر حدثن، کسی که وضوشو تجدید کنه بدون اینکه وضوش باطل شده باشه، جدد الله توبته من غیر استغفارن، بدون اینکه استغفار کنه خدا توبهشو تجدید میکنه. یه توبه کردم شب 21 رمضان، شب 19 رمضان، یه شب جمعه گفتم خدای غلط کردم نفهمیدم، استغفر الله ربی و توبه الی، برگشتم. اولین قدم توبه اراده است، دومیش لسان دیگه، بگم استغفار کردم نفهمیدم. تو خودمونم هست، وقتی من به یکی خدای نکرده ظلمی بکنم اذیتش بکنم، اول اراده میکنم برم سمتش، بعد میام عذرخواهی میکنم، بعدم الان جبرانش میکنم. اما یه گناهی از من سر میزنه، حواسم هم نی، تو این بلبشو دنیا یه چیزی میگم، یه حرفی میزنم، یه غیبتی، یه تهمتی، خدای نکرده یه تمسخری، بعد یادم هم میره استغفار کنم، دستم در میره. به برکت اون وضوعی که روی وضوع گرفتم، به امام میفرماد من جدد وضوع اهل غیر حدثن، کسی که وضوع بگیره بدون اینکه وضوعش باطل شد، جدد الله توبته من غیر استغفار، بدون اینکه استغفار کنه خدا اون توبه قبلی رو تجدیدش میکنه. دور میره. چقدر عجیبه للهی. حالا من یه سری چیزا رو نوشتم فهرستوار عرض میکنم. اولا که پیغمبر فرمود، فرمود کسی که موقع وضو ذکر خدا بگه. یه دعاهایی برای وضو وارد شده، خیلی جا دیدم زدن تو مسجد، مثلا صورت میشور اللهم بیض وجه، دستو میشوری، سرو میشور، اونم نشد، بلد نیستی، حال نداری، ذکر خدا بگو، سبحان الله، لا اله الا الله، الحمدلله، الله اکبر، حتی ذکر مقدس و مبارک آقا و مولامون امیرالمومنین، چون اسم امیرالمومنین اسم خداست، یا علی، چون ذکر و علیین عباده، ذکر 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 بگه، یه ذکری باشه. فرمود هر کسی که هنگام وضو ذکر خدا بگه تمام بدنش پاک میشه، تمام بدنش پاک میشه. حالا من جلوتر مطلبی رو خدمتون عرض میکنم. فرمود در ادامه فرمود تمام گناهاش هم بخشیده میشه. فرمود اگر نمازگزار، حالا برای نمازی میخواد وضو بگیره، وضو میگیره، صورتش رو که میشوره، خدا تمام گناهانی که بر صورتش میبخشه. رفقا یه چیزی عرض بکنم خدمتون، این که میگم خدا تمام گناهانی که نقش بر صورتش میبخشه، ما نمیفهمیم، ما نمیبینیم. اولیاء خدا از ظاهر تا باطن میرن، یعنی طرف رو میبینن میفهمن چی کار است، میفهمن چی کار است، از ظاهر تا ته کار میرن. ما روایت داریم که گناه باعث میشه شما در عرش بدبو بشید، تو عبد رو گمه استغفار، فرمون با استغفار خودتون رو اطراگین کنید. این حرف موضوعیت داره ها، یعنی خیلی ها روسیا هند اللحاظ معنوی. فرمودین وضوع رو که بگیری، وقتی که نمازگزار وضوع میگیره، صورتش که میشوره تمام گناهان و آثار گناهان از صورتش محو میشه. بعد فرمود وقتی دستاشو میشوره تمام گناهانی که با دست کرده خدا میبخشه. بعد در ادامهش فرمود اگر موقعی که مست میکشه تمام گناهانی که با سر کرده، حالا من گناه سرم داریم، بله داریم، الان نمیتونم بگم، بعدا براتون توضیح میدم، شروع میکنه مست کشیدن، گناهانی که با پا کرده خدا ببخشه. اینو نگه دارید، بقیهش مفصل طلبتون باشه، انشالله هفته دیگه خدمتتون عرض میکنم. فقط این که شما این قصه رو انجام بدید، وضو بگیرید، نیت تمام وضوهاتونم بگید قربتن الله، که با اون وضو تمام کارهایی که وضو داشتن در شرط میتونه انجام بده. ببین اگر من برای نماز ظهر وضو بگیرم، با اون وضو نماز عصرم نمیتونم بخونم. اگر من برای تلاوت قرآن وضو بگیرم، با اون وضوی که به نیت تلاوت قرآن گرفتم، نماز نمیتونم بخونم. ولی وقتی قربتن الله وضو بگیرم، تمام کارهایی که متوقف بر وضو داشته نمیتونم انجام بدم. این هفته تا هفته بعد عمل کنید ببینید وضعیت چطور میشه. صلی الله علیک ایتها الصدیقه الشهیده. خب حسینیه جدید و اولین جلسه روزه هیئت فدایان حضرت زهرا سلام الله علیها و روحی فداها بعد از محرم و صفر رو به مرام باشه، باید در خونه حضرت زهرا رو بزنیم، از صاحب جلسه اجازه بگیریم برای روزه. اما روزه حضرت زهرا روزه نیست که بشه آدم همینطوری بخونه و از کنارش رد بشه. نمیشه همینجوری از پسش بر اومد. خدای کار هر کسی نیست. من قائلم که روزه حضرت زهرا سلام الله علیها و روحی فداها کار معصوم، خوندنش و شنیدنش اصلا از ما نمیاد. نه نمیشه اصلا، خدا وکیلی شدنی نیست. الان من هر کدوم از این هزار هزار مثل مادر من و تو فدای مادر ابا عبدالله حضرت زهرا، اما یکی از این مصائبی که راجب حضرت زهرا میگیم، راجب ناموس خودمون تصور کنیم، نمیتونیم زنده بمونیم. مگه میشه؟ یعنی یکی این جلوتو بگیره بگه شیخ اینجایی تو اون کوچه دیدم یکی داره داد و بیداد میکنه سر خود، نمیتونه اصلا بشینه داد سر زن من، اصلا تصورش ممکنه؟ ممکن نیست. مثلا مولا بیاد خونه ببینه جای پارو چادر فاطمه است، کی چادر تو زیر پا گذاشته عزیزم؟
بعد رفقا خجالت یه مرد از همه اینا سخت‌تره، خیلی سخته. یه مرد
آنها تو را زدن غرور علی شکست، فتات بشم بی بی جان قربونت بشم.
ما اگر همچین مثلا تو این ایامی که گذشت شادی هم داشتیم، به خدا شادی نیست، اصلا نمیتونیم شاد باشیم. برید تو اون تشرف ببینید حضرت حجت سلام الله علیه و روی فدا رو یه روز عیدی یکی از اولیا زیارت کرد، میگه دیدم پیراهن کبود و تیره تن حضرته. گفتم آقا مگه امروز عید نیست؟ این پیران چرا کبوده؟ چرا؟
فرمود ما بعد از بیت لحظان مادرمون بیت و سروری نداریم دیگه، برای ما شادی نمونده. مگه میشه کسی مادرشو اینجوری بزنن بتونه شادی کنه؟ فقط همینقدر بگم مولای خیبر شکن که همه آرزو داشتن علی یه نگاه بهشون بکنه، کار به جایی رسیده بود می اومد تو خونه یه گوشه این زانوها رو بغل می کرد اینجوری. بعد کار به جایی رسیده زهرا با اون دست شکسته این اشکار می گرفت، گریه نکن دیگه آقای من، فدای سرت هرچی شد، دستتو بیار بالا، هر چی نفس داری سه مرتبه صدا بزن بگو یا زهرا.